به ساعت 16 رسیدیم. از شما خیلی ممنونیم که همچنان بر سر انتخابتون هستید و شنونده بخش دوم برنامه‌های رادیو ایران.
جای کلمه بیگانه اکتیو بگوییم فعال. علاوه بر کلمه فعال، می توانیم با توجه به موقعیت و مفهوم جمله از واژه های نظیر پرکار، پرتلاش، پرتکاپو، کارا، کارساز و کاری نیز استفاده کنیم. هر ایرانی،
هر ایرانی
نگهبان زبان فارسی. شورای پاسداشت زبان فارسی معاونت صدا.
بعد از انقلاب شکوهمند اسلامی ایران، نشر کتاب در کشور ما با تحول گسترده‌ای روبرو شده، به طوری که در 4 دهه گذشته شاهد رشد چندین برابری نویسندگان، ناشران و همینطور انتشار کتاب در کشورمون بودیم و هستیم. امسال نمایشگاه کتاب به طور مجازی برگزار شد و با استقبال انصافا کم نظیر مخاطبانم همراه بود. تجربه خیلی خوبی بود برگزاری نمایشگاه کتاب امسال به صورت مجازی و فرصتی فراهم شد که نقاط ضعف و قوت برگزاری چنین نمایشگاه‌هایی شناسایی بشه، برای اینکه شاهد ارتقای کیفی و کمی نمایشگاه‌های این چنینی باشیم در آینده انشالله. برای همه فعالان عرصه کتاب در کشورمون، همه فعالان حوزه فرهنگ در سرزمین عزیزمون، سرزمین با اصالتمون، ایران دوست داشتنی، آرزوی موفقیت میکنیم.
ای سرزمین رازها، ای پرچمت افراش بالاتر از پروازها، تو داغدار لاله ها، ققنوس شهر آتشین، در خاطر آلاله ها تو یادگار آرشی.
خب میدونم که دوستداران حوزه فرهنگ و هنر چند دقیقه هست که منتظر شنیدن برنامه خودشون، یعنی کافه هنر هستن و مثل همیشه شهاب شهرزاد میزبان شما هست در کافه هنر.
فضای دل نشین و با صفا، بی صدای پرتنین و مندنی، چند تا میزونیم که تو کتاب شعر، چند تا تصنیف قشنگ و خوندنی. یه طرف حافظ و سعدی و بهار، یه طرف ترانه ادامه دار، یه طرف تابلوی خط میر ما، یه طرف قیصر و شعر شهریار. دلیل شسته میز رو به رو یه غزل به یاد دل بر میخونه راهی مهربون کافه ما شعر فردوسی رو از در میخونه رادیوی گوشه کافه ماست که میگه از خوبی و شعر و سفر بیا زیر چتر فرهنگ و ادب در هوای آبی کافه هنر.
از ترانه های من اگر گل را بگیرند یک فصل خواهد مرد، اگر عشق را بگیرند دو فصل خواهد مرد، و اگر نان را سه فصل خواهد مرد. اما آزادی را اگر از ترانه های من آزادی را بگیرند سال تمام سال خواهد مرد. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام پروردگار قلم، پارسایی و مهر. سلام و درود به همه شما دوستان عزیزان، همراهان و همکافه ها. دوستان عزیزم، من شهاب شهرزاد هستم، با افتخار و فروتنی یک بار دیگه در پیشگاه شما با کافه هنر رادیو ایران. تا هر کجای این سرزمین عزیز و پهناور و پر افتخار که هستید با هم در هوای فرهنگ و ادب و هنر نفسی تازه کنیم. خب دوستان عزیز، یک بار دیگه دعوتید به کافه هنر تا به طرح دغدغه‌ها و دیدگاه‌های فرهنگی و هنری شما بپردازیم. امروز بیشتر به موضوع سینما میرسیم، با توجه به آغاز برگزاری 39مین جشنواره فیلم فجر. یه مقداری بیشتر وقت برنامه امروز کافه هنر رو اختصاص میدیم به سینما. شعر ابتدای برنامه از شیرکو بیکس بود، شاعر کرد عراقی. اما برای این که یادآوری کرده باشم، ما یک برنامه ویژه هم تقدیم شما خواهیم کرد ساعت 19:30، ویژه برنامه حوض نقره برای جشنواره فیلم فجر. اون به جای خودش، یعنی 30 دقیقه، اونجا انشالله در پیشگاه شما خواهیم بود از محل برگزاری جشنواره. خب در همین ابتدای برنامه کافه هنر امروز میخوام گفتگو بکنم با یکی از مسئولان سازمان سینمایی کشور، جناب آقای سعید رجبی فروتن، معاون محترم ارزشیابی و نظارت سازمان سینمایی. سلام، خوش آمدین به کافه هنر رادیو ایران.
آقای شهرزاد، سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان عزیزی که برنامه شما رو با اشتیاق در این روزها دنبال میکنم.
درود بر شما، خیلی متشکرم. خدا قوت میگم به شما به خاطر این روزها که مشغله بیشتری دارید در جشنواره فیلم فجر و در اداره امور سینمایی. چه خبر جناب آقای فروتن؟
سپاسگزارم. منم در پیرو صحبت‌های تو با دست مریضات بگم به همه همکاران و خدمتگزارانم در ستاد و دبیرخانه جشنواره فیلم فجر که به رغم محدودیت‌های تحمیلی ناشی از شایعه ویروس کرونا، به هر حال تلاششون این بود که دفتر جشنواره رو باز کنن و یک روح تازه‌ای به سالن‌های سینما در سراسر کشور بدمن تا شاید به بهانه تماشای فیلم‌های جشنواره فجر یک آشتی و یک در واقع دیدار ملاقات مجددی مردم با این پرده های خاطر انگیز سالن های سینما در کشور داشته باشن. حتما در جریان هستی دیگه، جدول روزانه جشنواره از طریق رسانه های گروهی در تهران و شهرستان داره به اطلاع مردم میرسه. درسته. مثل همه سنوات گذشته به واسطه آشنایی تقریبا قبلی مخاطبان و بینندگان یا شاید هم بر اساس انتظاراتی که از فیلمسازان کشورمون دارن، معمولا اینگونه است که فیلم هایی که احتمال میره مخاطب بیشتری داشته باشه یا برای بینندگان کنجکاوی های بیشتری رو برانگیزه، معمولا در پیش فروش خب با استقبال بیشتری روبرو میشه و بله. به همین خاطرم شاید با خبر شدید دیگه چند تا از فیلم ها کلن در 24 ساعت و 48 ساعت اول بلیتاش پیش فروش شد و به فروش رفت و امسال هم به خاطر اینکه ما موظفیم به خاطر مسببه ستاد کرونا فقط یک سوم سالن های سینما ها رو به اشغال در بیاریم، خب این مدارم کمبود ظرفیت باعث شده که معمولا در ساعت اولیه بلیت بعضی از عناوین زودتر به فروش برسه. بسیار. تا این لحظه جشنواره به حیات طبیعی خودش داره ادامه میده، حاشیه‌های طبیعی و ذاتی خودش هم ادامه داره که در واقع باعث میشه یه مقداری این تنور مجموع مباحث مربوط به سینما فیلم های جشنواره یه مقداری داغ‌تر بشه و به حال در فضای رسانه‌ای مردم با اشتیاق و کنجکاوی بیشتری اخبار و تحولات رو دنبال بکنن. باز اگه نکته خاصی هست بگید من مشخصا پاسخ.
خیلی متشکرم. ما هم دیگه از دیروز رفتیم به جشنواره آقای فروتن و اولین فیلم رو من دیدم. من خودم همین برج میلاد دیگه. بله. سینمای رسانه
خودتون فضا رو در قیاس با سالهای گذشته چطور از جایی میکنه؟
خیلی به نظرم البته یه مقداری از دور قضاوت کردن دشواره، ولی ما که رفتیم به نظر میرسید اولا تعداد کمتری از افراد به طور کل حضور دارن، یعنی فضای ترسناکی ایجاد نشده بود، منهای حالا شاید در جلسه نشست به خاطر حضور یکی دو چهره پرهاشیه یه مقداری فضا دیروز به هم ریخت، ولی اصولا برای تماشای فیلم اگه کسی بخواد بره، ما رفتیم با فاصله نشستیم و با ماسک خلاصه فیلم رو تماشا کردیم، فیلم بی همه چیز، خجالت کشیدم اسمشو بگم، واقعا اشکالی نداره ما اینجور اسما رو روی فیلمای ایرانی بگذاریم، یعنی دست کم حالا یه دوستی میگفت کارو سخت نکنید، ولی به لغتنامه هم که نگاه بکنیم خیلی ناسزاها فحشای زشت توش هست، کلماتی که ما همیشه همه جا به کار نمیبریم. بله ولی هست توی لغتنامه، ولی اینکه سرنامه یک فیلم باشه
اسم فیلم بگذاریم مستمع رو چطور ارزیابی کردی؟ چون کار میدونی اقتباسیه.
بله بله از دورن مات بود. آره. ملاقات بانوی سال خورده، من اون نمایشنامه رو چون خونده بودم و دوست داشتم به عنوان یک قصه، احساس کردم که اگر این دغدغه های شدید سیاسی و اجتماعی کارگردان سنگینی نمی کرد بیشتر موفقیت پیدا می کرد در روایت قصه.
یعنی تصور میکنی
خیلی زیاد. بله بله ما یه بخشی از صدای آقای پرستویی رو داریم توی این فیلم. بله. خانم صالحی میتونیم بشنویم با هم دیگه با آقای فروتن؟
ولی تماشا چی رو میخوایی ببینیم؟ اگه شما زندگیتون عوض میشه من راضیم به این مرد، ولی به چه جوری؟ به حکم کدوم دادگاه میخوایی اعدامم کنیم؟ من چه بدی به شما کردم؟ فقط من اشتباه کردم؟ شما ها هیچ کدومتون هیچ اشتباهی نکردین؟ الان که اینجا من از هیچ کسی شکایت ندارم. این پول نوش جون همتون باشه، فقط اگه فکر کردین سر سوزنی حق بگردنتون دارم. زن بچه منو به چوبه Thank you.
بله، این یکی از صحنه‌های کلیدی فیلمه. من حالا نمیخوام بگم کجاش،
پایانی فیلم هم
باشه. بله بله، صدای امیر پرویز پرستویی، یه قاضی است که در گذشته خودش یک خطایی مرتکب شده، اما مورد داوری عجیب مردم قرار میگیره، به گونه ای که جهل مردم بیشتر نمایش داده میشه و این قاضی در شرایطی قرار میگیره که باید خودش حکم رو صادر بکنه و در نهایت دست به خودکشی بزنه. این اتفاقی است که تو فیلم میفته. نقشه ایران مثلا
به نظرم نمیاد به مقطع زمانی تاریخی خاصی باشه.
نه، از قضا میگریزه از این حالت. حتی من دیروز دقت کردم
به نظر من ریشه های جامعه شناختیش بر سیاسیش چربش داره.
من دقت کردم که تلاش کرده این اتفاق بیفته، یعنی حتی با استفاده از موسیقی متن کلاسیک خیلی سعی کرده این رو نزدیک به بافت بومی ایران نکنه یا اون بافت روستایی که نشون میده. بله، ولی شاید همینم باعث شده که باورپذیری متزلزل بشه. در نهایت فیلمیه که بنمایه‌های فکری و فلسفی هم داره، یعنی به نظر میرسه یک آدمی که دنبال فکر و مفهوم میگرده میتونه قشنگ نمادها رو پیدا بکنه، حتی اگر مربوط به زمانه ما یا گذشته باشه. چون زمان وقوع داستان به قبل از پیروزی انقلاب برده شده، شاید بنا به همین ملاحظات
بهتر کنید سینمای ما و تماشاگران ما به این دست فیلم ها بیشتر احتیاج داشتن تا آثاری که به درد یک بار دیدن.
حتما آقای فروتن،
راه باید برای سینمای من... اندیشمند تو کشور
بله. صد درصد
فراهم بشه،
به شرط اینکه ابتدا بتونیم قصه رو تعریف بکنیم. البته من بیشتر قضاوتم به لحاظ در واقع الکن بودن در مورد قصه است و اون مقایسه‌ای که کردم با نمایشنامه.
برای پیشرفت داره دیگه، ایشون نخستین قدم‌ها رو بله بله در صندلی کارگردانی برمی‌داره.
بله بله،
بنابراین خوشاتیه نشون داد.
به طور کلی من مثلا اینکه میگم ما دنبال یه فیلمایی باشیم، یا شما می‌فرمایید دنبال فیلم‌هایی باشیم که رگه هایی از اندیشه توش هست، برگردیم میبینیم یک فیلمی مثل اجاره نشین ها دقیقا هنوز به نظر من قابل تطبیق با همه دوران های زندگی ما در ایران هست. همه دوران ها یعنی نمادها درست دقیقا، یعنی که یک بافت کمدی ولی داستان رو درست تعریف کرده، اینجایی شده کاملا، ساختمان آدم ها ملموس هستن، اینجا یه مقداری فاصله داریم. اما در مورد انتخاب اسم آقای فروتن عزیز، من میدونم که ما مطلع هستین، در کافه هنر بسیار پیگیر بودیم که اسامی خارجی بی دلیل مصرف نشه برای نامگذاری آثار هنری ایرانی، هنرمندان ایرانی، یعنی در جای خودش استفاده بشه. متوجه شدیم که جناب آقای وزیر این حساسیت رو با خبر شدن و به قانون هم عمل کردن، تذکرهایی دادن.
یه مشاوری هم در این زمینه ایشون دارن،
مشاور پاسداشت زبان فارسی، بله با ایشون هم صحبت کردیم. شما مطلع هستین که این به چه سرانجامی رسیده، یعنی دقت و نظارت بر روی نامگذاری فیلم ها که از اسامی فارسی استفاده
شده؟ در حوزه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و مشاور محترمی که شما فرمودید، بیشتر فعلا به دنبال این هست که از الفاظ بیگانه و خارجی درست استفاده نشه و خیلی هم در واقع واکنش های تند و به موقعی نشون میدن، حتی مصوبات ما هم رصد میکنن. اگر اسمی این شایبه در واقع انگ بیگانه داشته باشه، بلافاصله مراتب به ما تذکر میدن که خب به نظرم شیبم دارم به اون سمت میریم که معادل های فارسی دیگه تقویت بشه.
خدا رو شکر.
اما در ارتباط با این فیلم خاص، تا جایی که من حافظم یاری میکنه، این نام اصلی این فیلم بدون همه چیز بود.
بله،
خب
بله، دوباره
اما با اصرار و ابرام بیش از اندازه عوامل محترم و توجیهاتی که برای شورای پروانه ساخت و پروانه نمای شما داشتن، به هر حال به احترام کانسپت اثر، به احترام مضمون و درون مایه اثر، شورا متقاعد شد که به هر حال نام این فیلم و فیلمنامه تغییر پیدا بکنن. حالا بازم اگر احساس میکنید برخورنده است و یه معادل های
ذهنی خجالت میکشم بگم، مثلا به رفقا میگن دیروز دیشب چه فیلمی دیدی، میگه بی همه چیز. واقعا دوست نداشته باشیم که این الفاظ رو زبونا بیفته.
دشنام و ناسزا
دقیقاً تو فیلمم همینطوره. تو فیلمم دشنام ناسزا، حتی من میدیدم خبرگزاری، یه خبرگزاری خاصی نوشته بود این بی همه چیز رو حتی اطلاق کرده به توده مردم، تسری داده به مردم تو این مقطع، خیلی این قشنگ نیست و این حرفا، یعنی زمینه برداشت‌های سوء رو هم خود فیلم فراهم کرده از این جهت. فکر می‌کنم یه مقداری رعایت بکنیم برای اینکه شما که استاد هستید، سینما رفتن، فیلم دیدن به صورت جمعی یک مناسک و آدابی داره. یعنی وقتی از خانواده ها دعوت میکنیم به تماشای یه فیلم بیان، واقعا من دست مثلا دختر کوچولوم و پسر کوچولوم و نمیدونم دست همسرش رو یه کسی بخواد بگیره ببره به تماشای یه فیلمی بی همه چیز اسمش، همون اول آدم فکر میکنه پذیرفته که اینجوری ازش پذیرایی بشه. این مسئله ایست که وگرنه به هر حال هنرمندان آزاد هستن، هر اسمی میخوان بگذارن، بیشتر رعایت حقوق مخاطبه. یه مسئله دیگر هم از شما بپرسم، چون میدونم دغدغه دارید. الان حاشیه‌هایی درست شده در مورد توقیف یک فیلم، به طور مثال فیلم قاتل و وحشی، به خاطر چهره پردازی خانم لیلا حاتمی، گویا که گوش ایشان پیداست و موهای ایشان تراشیده شده و این چیزا تو فضای مجازی پیچیده. واقعا سازمان سینمایی این فیلم رو توقیف کرده؟ واقعا این حق مخاطب و مردم و منتقدان متخصص رو از اونها گرفته که یک فیلم رو دست کم در جشنواره ببینن؟ یا واقعا اتفاق عجیبی تو فیلم افتاده که نباید مخاطب باش روبرو بشه، مردم منتقدان و کارشناسان هم نامحرم هستن؟ یک نکته تکمیلی پرسش من اینجاست که الان در حاشیه گفته میشه سازمان سینمایی خودش در اینجور موارد مقصر نیست و تصمیم گیرنده نیست، بلکه از جاهای دیگری به او دیکته میشه یا نظراتی القا میشه، باید بپذیره. شما خیلی شفاف خواهش میکنم بفرمایید.
بله حتما عزیزم، من سوال خوب شما رو سعی میکنم به روشنی پاسخ بدم. ببینید، انگ توقیف رو به این فیلم نزنیم و بله. فیلم های مشابه، چون توقیف یه بار حقوقی داره. معمولا توقیف به آثاری اطلاق میشه که مثلا با یه مرجع، با حوزه مرجع قضایی بله. امکان انتشار یا نمایش ازش سلب بشه. این کار من در برنامه سینمای تلویزیون هم عرض کردم، پرونده بازبینیش روی میز ما گشوده است. هر وقت به حال اصلاحات مورد نظر شورای بازبینی اعمال بشه و نهایتاً اثر بتونه نظر شورا رو تأمین بکنه، پروانه نمایش اثر هم متعاقباً صادر میشه. اما ممکنه شنوندگان بپرسن مگه مشکل این فیلم چیه؟ من به خدمت شما و همه شنوندگان عرض میکنم که در قسمت اعظمی از زمان این فیلم ما شاهد هنرنمایی بازیگر زنی هستیم که سر او تراشیده شده و به هر حال در مقابل دوربین ظاهر میشه، که این با نمایش متعارف چنین صحنه ها و چنین وضعیت هایی در سینمای ما خیلی انطباق نداره. روشنتر عرض کنم، ما در آثاری توی یک دو دهه گذشته روبرو بودیم که خانمی مثلا با همین شمایل، با همین شکل سر تراشیده جلوی دوربین ظاهر میشد،
ولی توی صحنه های محدود.
بله، ظرف زمانی بسیار کوتاهی بود و در واقع توجیهاتی هم با مضمون فیلم یا داشت. اما اینکه بخواد این به یک امر عادی تبدیل بشه و قبط اون از بین بره، چیزیست که با پروتکل‌ها و ضوابط شرعی ما همخوانی ندارد، مگر اینکه باز دوباره فقه حکومتی ما یا فقه پویای ما یک راهی رو پیشنهاد بده، مجوزهایی رو برای نمایش چنین صحنه‌هایی پیشنهاد بده که بتونه در واقع این مشکلات برطرف بشه. الان تنها قضیه که این هست به تشخیص شورای پروانه نمایش، نه ناظر بیرونی، نه فشار بیرونی، در واقع این فیلم مغایرت‌هایی رو بروز داده که امکان پروانه نمایشش برای نمایش در جشنواره.
پس هیچ فشاری به سازمان سینمایی یا وزارت ارشاد برای جلوگیری از نمایش این فیلم؟
ما مرجع تشخیص هستیم که کار به مغایرت دارد یا ندارد و اگرم اصلاحاتی لازم هست به چه شری و با چه کیفیتی فیلمساز در سرد.
ممکنه بفرمایید حالا به طور تا هر اندازه‌ای که لازم میدونید اصلاحاتی که به فیلم داده شده چیا هست؟ در چه حدیه؟ مثلا این میفرمایید یه بازیگری چهره پردازیش ممکنه در سراسر فیلم دیده بشه؟
بله، با این شرحی که من خدمتون دارم که مشکل فیلم چیه، راهی که به نظر انسان میرسه اینه که مثلا الان با استفاده از این برنامه‌های نرم افزاری، حالا من نمیخوام اصطلاحات خارجی رو به کار ببرم، یه جوری در سرد اصلاح تصویر بر بیان که اولا هم زمان زیادی میبره، هم کلا به این گرافیک و ماهیت تصویر فیلم هر گونه دخل و تصرف تصویری اینجوری لطمه میزنه، یعنی به زیبایی شناسی از اثر دست میزنه، تمرکز بیننده رو سلب میکنه. همش مواظب اینه که مثلا این تمهید تصویری که ما رو سر بازیگر گذاشتیم الان تو چه وضعیتی، عقب جلوه، اصلا بافتش با بافت عمومی تصویر و پلان تناسب و هماهنگی داره یا نه، که به نظرم در واقع اینا لطمه به کار میزنه و قدری کار رو ناشدنی جلوه میده. مگر اینکه بعضی از این سکانس صحنه های خاص مجددا تصویر برداری بشه که حتما مستلزم صرف هزینه دوباره از فراخوان بازیگر و عوامل فنی و هنری است که میتونه کارو بسیار دشوار بکنه.
این موارد توی فیلمنامه بوده، یعنی پروانه